همه میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه لطف کنیم در مورد این لایه نظام جامعه انتخابات بفهمید. اول بفرمایید دکتر چیه این و بعد در موردش توضیح بدیم.
خواهش کنم. این لایحه نظام جامعه انتخابات یک لایحه هستش که وزارت کشور تقدیم مجلس کرده که مجلس این رو تصویب بکنه و در واقع هدف ظاهرا که در مقدمه اومده اینه که تمام در واقع قوانین موجود برای انتخابات در کشور رو توی یک لایحه واحد بیارن که ظاهرا کار بدی نیست که مثلا پراکندگی پیش نیاد. این ظاهر اولشه. در واقع این لایحه 160 تا اصل داره که خیلی طولانیه و درباره تمام انتخابات کشور اظهار نظر میکنه و دست به یک سری تغییرات خیلی مهم در قوانین فعلی میده. من این بخوام خیلی خلاصه بگم اینه، یعنی مثلا فرض بفرمایید پیشبینی میکنه توی این قانون اساسی همزمانی انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان رو، یعنی این انتخابات باید همزمان برگزار بشه. توی این لایحه در ماده 4ش همزمانی انتخابات رئیس جمهور و انتخابات شوراهای شهر و روستا رو پیش بینی کرده و از جمله از مواد دیگه‌ای که در واقع توی این لایحه گنجونده شده در واقع مربوط میشه به نظارت بر انتخابات، که نظارت بر کلیه انتخابات رو بر عهده شورای نگهبان قرار داده که مغایر اصل نص صریح اصل 99 قانون اساسی هستش، و همچنین شرایطی رو برای نامزدی ریاست جمهوری یا برای شرایط جدید رو برای نامزدی مجلس یا تغییر سن رای دهندگان رو در واقع پیش بینی کرده. من اگر بخوام خیلی یکو وارد مسئله بشم میتونم به شما بگم من 160 ماده این قانون رو خوندم، منهای مسائلی که مربوط به سازماندهی انتخابات میشه و مسائل خوب کلی هستش و در همه جا موجوده، من فقط یک اصل خوب توش دیدم، اونم ماده 47. بقیه مواد این قانون اساسی این قانون ندارن، این لایحه اشکالات بسیار مهمی داره و در واقع از قانون اساسی هم مثلا فرض بفرمایید ادعی میگن قانون اساسی ایران قانون اساسی عقب افتاده ایه، و برای اون ادعی من بگم که این لایحه از قانون اساسی هم خیلی عقب افتاده تره، اگر مثلا بخوام اینجوری خیلی در واقع ساده حرف بزنیم. حالا مثلا من اگر اجازه بدید یکی یکی مثلا بعضی از ایرادات رو خدمتتون عرض بکنم یا اگر سوال شما دارید بفرمایید.
می‌خواستم خواهش کنم اول اون اصل 47 رو که فرمودین تنها اصلی بود که مناسب یافتین اونو بفرمایید و بعد اصول دیگر رو توضیح بفرمایید و ایرادا رو.
خواهش می‌کنم. ما این محبت شما رو می‌رسونه که در واقع انصاف رو رعایت میکنید و اون اصل مثبت رو هم از من دقاضا کردید.
بله.
خدمت شما عرض کرد که ماده 47 مربوط میشه به سازماندهی شعب اخذ رأی، بدین معنی که الان در حال حاضر در ایران شما اگر مثلا فرض فرمایید در شهر تهران زندگی میکنید، اگر موقع انتخابات در شهر اصفهان باشید میتونید برید در اصفهان رأی بدید.
بله.
یا مثلا اگر در شمال شهر زندگی بکنید میتونید برید در جنوب شهر رأی بدید. یعنی هر کس میتونه به هر شعبه انتخاباتی که مایله بره و رأی خودش رو در صندوق. این یک چیزی هستش که در دموکراسی های نوین به هیچ عنوان مورد قبول نیست. بلکه چرا؟ چون که در واقع اولا سازماندهی انتخابات رو دچار مشکل میکنه، دوم اینکه امکان تقلب رو خیلی بالا میبره، خیلی آسون میکنه، هر کس میتونه بره در هر شعبه که میلشه رأی بده.
بله.
کنترل در روز رأی وجود نداره. ماده 47 که به نظر من ماده جالبی هستش، خیلی خلاصه بخوام بگم، عبارت از اینه که در واقع وزارت کشور، شهرداری ها، وزارت ثبت احوال، سازمان ثبت احوال و سازمان های دیگه دولتی رو موظف میکنه که برای هر شعبه اخذ رای 1000 نفر رای دهنده در نظر بگیرن که اون 1000 نفر به اون شعبه اخذ رای وابسته بشن.
بله.
نتیجه این میشه که مثلا فرض بفرمایید کسی که در فلان منطقه تهران زندگی میکنه وابسته است به یک شعبه اخذ رای معینی و در اونجا میره و رای میده.
تنها در اون شعبه میتونه رای بده.
فقط در اون شعبه میتونه رای بده. در نتیجه من نمیگم امکان تقلب کاملا برکنار میشه، ولی احتمال تقلب نسبت به الان یک مقداری
کمتر
بیشتر میشه.
بله.
برای اینکه شما نمیتونید دیگه برید یه مینی بوس پر بکنید از فلان جا بیارید ببرید مثلا فلان محل که رادیو تلویزیون دارن فیلم برداری بکنن برای اینکه شلوغ نشون داده بشه، مثلا بگید پیاده شید اینجا برید رای بدید.
بله.
این به نظر من نکته مثبتی هست.
بله.
بله. حالا پس
بفرمایید به نکته های منفی. حالا
به ایرادات
حالا بدیش اینه که خیلی طولانی میشه آقا نکته.
نه یک
بدی نداره آقا،
مجبور نیستیم آقا دکتر همه رو امروز چیز کنیم. شما از اونجایی که لازمه که توضیح کافی داده بشه برای اینکه شنوندگان ما و شنوندگانمون بهتر متوجه بشیم، شما در اون زمینه تعجیل نفرمایید، بقیهشو میتونیم در یه گفتگوی دیگری به زودی ادامه بدیم.
ما از اونجایی که با شورای نگهبان مبحث قبلیمون رو تموم کردیم، اجازه بدید اینجا مجددا با شورای نگهبان شروع بکنیم. ماده 9 این لایحه نظارت بر کلیه انتخابات رو بر عهده شورای نگهبان میذاره. در واقع همونطور که خدمتتون عرض کردم، این ماده مغایر با اصل 99 قانون اساسی هست. چرا؟ چون که اصل 99 قانون اساسی خیلی صریح میگه که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و آراء عمومی همه پرسی رو بر عهده داره.
بله.
یعنی در قانون اساسی بر همون بر حساب بر مبنای صحبت که خدمتتون عرض کردم، اگر ما بخوایم اینو تفسیر محدود بکنیم و اصلش هم همینه، شورای نگهبان قانون اساسی گفته بر چه انتخاباتی نظارت داره. وقتی قانون اساسی میگه شورای نگهبان بر این انتخابات نظارت داره، یعنی بر انتخابات دیگر نظارت نداره. معنیش اینه.
بله.
در نتیجه قانون عادی که میاد دستکاری میکنه قانون اساسی رو، یعنی اصل 99 قانون اساسی رو، و در نتیجه نظارت بر کلیه انتخابات رو بر عهده شورای نگهبان میذاره، برخلاف نص صریح قانون اساسی اقدام کرده. به همین خاطر بود که خدمت رو عرض کردم که آیا اون کسی که این لایحه، کسانی که این لایحه رو تنظیم کردن، آیا قانون اساسی مثلا خوندن نخوندن؟ من تعجب میکنم از اینکه یک چنین اصلی در مادی در این قانون گنجونده شده. حالا بپردازیم به مسائل در واقع دیگه این لایه.
بله.
یکی از مهمترین مسائلی که توی این قانون، این لایحه قانونی هستش، ماده 50 هستش که مربوط به شرایط ویژه نامزد ریاست جمهوریه. یعنی قانون عادی اومده در واقع برخلاف قانون اساسی عمل کرده، یعنی علاوه بر شرایطی که در قانون اساسی معین شده، شرایط جدیدی رو برای رئیس جمهور قائل شده. حالا یک سری ما شرایط داریم، مثلا شرط سنی. خب شرط سنی رو کسی مثلا نمیتونه ایراد بهش بگیره، برای اینکه همه مردم ایران بچه ها نمیتونن رئیس جمهور بشن.
بله.
ولیکن در مثلا بند 3 ماده 50 بودن که کاندیدای ریاست جمهوری باید با مسائل سیاسی داخلی بین المللی آشنا باشه. این خیلی عجیبه که قانون، این کسی که این لایحه رو نوشته، توجه نکرده که در خود قانون اساسی برای رئیس جمهور شدن گفتن که باید از رجل سیاسی مذهبی باشه. آقا یک کسی که از برجستگان سیاسی این کشوره، به حدی که اون رو به عنوان یکی از رجال سیاسی کشور میدونین، قانون اومده میگه باید این آشنا به سیاست باشه. خب طبیعتاً یک کسی که رجل سیاسیه، به طور خود به خود در مسائل سیاسی داخلی و بین المللی وارده، وگرنه اگر نبود که بهش نمیگفتن رجل سیاسی.
بله.
یا مثلا گفتن که بایستی با سیاست های دفاعی امنیتی آشنا باشه. حالا دفاعی اولا آشنا باشه یعنی چه؟ یعنی مدرسه درس خونده باشه، یعنی نظامی باشه، یعنی مثلا فرض فرمایید مقاله نویس سیاسی، مثلا فرض فرمایید کمیسیون دفاعی مجلس باشه، این معنی نمیده. شما وقتی میگید رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی، چیزی که اصل 115 قانون اساسی میگه، باید انتخاب بشه، توی اون نهفته است که این با مسائل سیاسی داخلی و بین المللی و سیاست های دفاعی و امنیتی و خدمت شما هر شبه که سیاست های اجتماعی و اقتصادی طبیعتا اطلاع داره و آشنایی بیش از اون حد هم داره. یا باز در یکی دیگه از این بنده اومده که بایستی پایبند به حق و گسترش عدالت باشه. یعنی چه؟ شما چجور چه میزانی، با چه میزانی پایبندی یک نفر رو به حق و گسترش عدالت در واقع ارزیابی میکنی؟ میزان شخصی دیگه.
بله.
این امتحان ازش میگیریم، مثلا یه وزن داری، یه سانتیمتری داریم ما ببینیم پایبند بر حق و گسترش عدالت یا نه. من میگم هست هست، من آقا میگه هست هست، بگه نه نیست نیست، اون وقت هر مسئله تر میشه که زور کی بیشتره.
بله.
اون که زورش بیشتره در واقع خر خودشو جلو میبره. یا مثلا فرض فرمایید معتقد به استقلال سیاسی اقتصادی و فرهنگی، بگی چه رجل سیاسی مذهبیه که معتقد به استقلال سیاسی اقتصادی فرهنگی کشور نیست. یا مثلا باز در همین ماده میگه که توانایی اداره امور اجرایی کشور یعنی چه؟ با چی میزونی شما میخواد بفرمون؟ مگر قانون اساسی نگفته مدیر و مدبر باشه؟ دیگه چرا رفتن اینا رو مثلا فرض توانایی در اداره امور اجرایی کشور رو گفته؟ پس بنابراین
یعنی آقای دکتر یعنی همه معیارها و این مترهایی که شما فرمودین موکول میشه به سلایق شخصی اونهایی که باید این صلاحیت رو تشخیص بدن
و در یه ترسن
و در ضمن جناب انصاری میشه از یه بعد دیگه نگاه کرد که تمام این مواد بیشتر اگر بیشتر بهشون توجه کنیم در محدود کردن انتخاب به وجود میاد.
کاملا صحیح. اصلا ما حتی از اون درست این حرفی که شما میده کاملا صحیحه، ولی من سوال میکنم، من میگم آقا مگر اصل 115 قانون اساسی نگفته رئیس جمهور چه شرایطی داره؟ شما چرا شرایط جدیدی گذاشتید؟ پس اگر شرایط جدیدی گذاشتی یعنی قانون اساسی رو تجدید نظر درش کردید. خب بلد. اگر تجدید نظر در قانون اساسی به وسیله قانون عادی نمیشه آقا. شما اگر میخواید تجدید نظر بکنید در قانون اساسی، تجدید نظر در قانون اساسی در خود قانون اساسی معین شده. خب رهبری نامه بنویسن و تقاضای تشکیل مجلس خبرگان بازنگری بکنن، بازنگری بشه، این شرایط رو اضافه بکنن. این قانونی نیست. متوجه چی میخوام بگم؟
بله بله.
دایر قانونیه ولی در واقع قانون رعایت نشده، برای که شما اومدید قانون اساسی رو زیر و رو کردید در حالی که شما یه وزیر بیشتر نیستید. آقا کسی به شما وکالت نداده که تشریف ببرید قانون اساسی رو زیر و رو بکنید.
بله، در واقع یه شکل قانون
بفرمید،
در واقع شکل قانونی داره،
ظاهرش قانونیه.
بله،
ولی در از غیر قانونی، این کاری که انجام شده قانونی نیست.
کامل. اجازه میفهمم این اصل 115 رو بخونم؟
آهش بخونم
برای آشنایی شنوندگان ما، که اصل 115 هم تحت فصل 9 هم را درباره قوه مجریه است اصل 115 میگه که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
خب حالا این چه دلیلی داره که توی این ماده 50 بند اول اورده ایرانی الاصل بودن؟ چرا اینو تکرار کردن آقا؟
بله.
یعنی یه کسی که 3 سال حقوق درس حقوق خونده باشه هم اینو نگاه نکرده؟ بعد اینو وظیفه کرده کارشناسی ارشد، چرا باید رئیس جمهور کاش دارای معادله دارای دیپلم کارشناسی ارشد باشه؟ کی گفته هر دیپلم داره آدمه؟ از قبل گفتن آدم شدن چه مشکل.
بله.
حالا یه مثالی میگفتم ملا شدن چه آسون، ملا شدن دیپلم داشتن دیگه.
بله کنم.
ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. این کارشناسی ارشد رو از کجا آوردن؟ یعنی چه باید کارشناس؟ چی گفته باید کارشناس؟ ما خیلی از آدم ها رو داریم در ایران هیچ دیپلم دانشگاهی ندارن، بسیار هم آدم های با صلاحیتی هستن. یعنی میخوام بگم اینا مندر آوردی آقا. حالا چرا مثلا در کشورهای دیگه نمیذارن بگن دکترا باشه؟ یا چرا اصلا کارشناسی، چرا دکترا ننویسه؟ چرا کارشناسی معمولی نره؟ چرا کارشناسی ارشد؟ این چه حرفیه که اینا زدن؟ یا مثلا فرض کنید در انتخابات، حالا من یه تا توی این دیپلم هستیم، در انتخابات مثلا مجلس شورا، ببخشید شورای اسلامی شهر و روستا، میگه اگر روستایی مثلا 2000 نفر کمتر جمعیتش باشه، بعد سواد خواندن نوشتن، بعد دیپلم دبیرستانی، بعد فوق دیپلم، بعد لیسان. اصلا این قانون نوشتن لیسان خواه ندیدم، سابقه قانونی اینجوری بنده ندیده بودم.
آیده تو ببخشید، این بخش، این ماده آخر رو اگر میشه خود بیشتر توضیح بدم این چیه.
یعنی منظورت با دیپلمه؟
بله، فهمیدین که اگر کمتر از 2000 نفر باشد، بعد من متوجه نشدم که کاندیدا باید دیپلم داشته باشه یا
تو یکی از این ماده ها که البته من شماره ماده به خاطر ندارم، نوشته که برای اینکه یک نفر کاندیدای نامزد انتخابات شوراهای شهر و روستا باشه، مثلا باید شرایط زیر رو داشته باشه. توی این شرایط اوورده اگر اون روستا زیر 2000 نفر جمعیت داشته باشه، مثلا فرض بفرمایید کاندیدا نامزد این انتخابات بسی سواد خواندن نوشتن رو داشته باشه، از 2000 نفر فرض بفرمایید تا 20000 نفر باشه، بعد دیپلم دبیرستانی داشته باشه، از 20000 نفر نیم تا 50000 نفر رو دیگه دقیق نمیگم،
نقل به مرد
آفرین، مثلا فوق دیپلم داشته باشه، مثلا اگر شهر تهران باشه از این لیسان. آقا این یه چیز ندیدی، یعنی این چیزی که ما ندیدیم،
سابقا
ندیده بودم، بنده ندیده بودم، شاید هم چیز خیلی خوبی هم من ندیده بودم، عجبم میکنم این چه قانون نوشتنیه. اون وقت من برمیگردم اگر اجازه بدید روی شرایط ویژه‌ای که نامزد برای نامزد ریاست جمهوری معین کردن، این که اصلا خلاف قانون اساسی در این مورد تردیدی نیست. برای اینکه مثلا فرض بفرمایید این خود اصل 115 هم که شما در واقع مرور کردید متنش رو، درباره حسن سابقه و امانت و تقوا میگه. اینا اومدن توی همین ماده 5، توی ماده 5 ببخشید، توی بند 9 اومدن داشتن زمینه امانت، پارسایی، فداکاری و غیره و غیره. خب این یعنی چه؟ این قانون اساسی شما چرا این تکرار میکنید؟ مگر شما مفسر قانون اساسی هستید آقا؟ پس بنابراین میخوام به این نتیجه برسم که این که یکی از مواد مهم این قانون اساسی، این لایحه انتخابات هست، دچار اشکال اساسی هست آقا. ماده 51 که بلافاصله بعد از ماده 50 میاد، میگه که اگر شما میخواید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشید، بایستی برید امضای 230 تا آدم رو بیارید.
بله.
تایید بکنن شما رو. 50 نماینده. آقا مگه ما چند تا نماینده داریم؟ خب دیگه 290 نماینده در مجلس،
یعنی از اون 230 نفر 50 نفرشون باید نمایندگان
50 نفر. خیلی آقا ببینید، در فرانسه برای اینکه یک نفر نامزد ریاست جمهوری بشه بهش میگن برو امضای 500 تا از وکلای مردم رو بیار. حالا وکیل که میگه منظورش مجلس شورا هست، منظورش مجلس سنا هست، منظورش مجلس شورای شهر هست، منظورش شهرداران، یعنی اگر جمع ببندیم اونهایی که برای مقایسه میکرد در فرانسه کسی که میخواد نامزد ریاست جمهوری بشه بایستی به 500 امضا بیاره، 500 امضا از بین بیش از 30,000 وکیل،
بله،
یعنی 1.67%. در ایران به شما میگه از 50 نماینده مجلس، از 290 نماینده مجلس 50 تا باید تو شما رو تایید بکنه،
یعنی یک
بعد نماینده، یعنی 20%.
بله،
نمایندگان مجلس در همون زمان، نه اینکه نماینده،
بله، مجلس در همون زمان، آره،
نمایندگان ادوار گذشته، نه
خیر، نه 20 نماینده از خبرگان. خب 20 نماینده مال خبرگان، چند نماینده داره خبرگان؟ 86 تا نماینده.
بله،
اگه 80 و 25% باید به شما این خود دکونی باز میشه، یعنی این حتی از لحاظ غیر حقوقی هم که ما در نظر بگیریم، این باعث میشه که کاندیدا داوطلب انتخابات بدو بدو از این در بره به اون در، به این آقایون بگه آقا چقدر شما میگیرید که امضا بکنید. خب این تقریبا به این افتضاح کشیده میشه.
در ضمنم در واقع به نوعی تایید حاکمیت میشه دیگه،
تایید حال این انتخابات نشد آقا.
بله،
شما اگر بنا باشه یک چهارم یک پنجم نمایندگان مجلس به شما اوکی بدن به تاییدی بگیره، خودی رو همونا به شما بدن که بشه کی نشه دیگه، چی به مردم و مزاحم مردم دردسر آقا بگیرید. انتخابات 20 نماینده خبرگان، یعنی 23-24% خبرگان.
بله،
100 نفر از اعضای هیئت علمی از 10 استان. بعد وقت مثلا فرض کنید این هیئت علمی رو مثلا یک کاندیدایی باشه که جالب نباشه برای حاکمیت، یا خشن رو ممکنه بعد بگیرن بگن آقا شما چرا امضا کردید، فرض بگیم.
بله،
اصلا از کجا اینو آوردن؟ چرا باید هیئت علمی، مثلا هیئت علمی چه مسئله‌ای داره، چه بازیافتگی خاص؟ 10 نفر از قضات عالی رتبه، 50 نفر از مدیران ارشد، حالا 50 نفر و 10 نفر از قضات عالی، اصلا کی گفته قضات عالی رتبه باید بدون مثلا تاییدیه بده؟ بچه از کجا اون قاضی عالی رتبه؟ شخصیت برجسته، بله، با خیلی هم وارده، بله، محترم، بله. شما 230 نفر بایستی شما رو تایید بکنن تا تازه بدونید که بتونید بیاد بگید من داوطلب انتخابات میشم و یا شورای نگهبان قبولت بکنه یا نکنه. خب الان اگر آقای محمد خاتمی بخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه نمیتونه، برای که 50 نماینده طرفدار ایشون وجود نداره. یعنی ببینید شما در این حد تحمل و حد سعی صدر اینقدر پایین اومده که دیگه مثلا فرض فرمایید آقای خاتمی نمیتونه کاندیدای مجلس، کاندیدای ریاست جمهوری بشه اگر بخواد. پس کی میتونه؟ خب در این صورت اگر اینقدر محدود میکنه، خب چرا عیز خود میبری، زحمت ما میداری؟ خب از اول بگو توی ریاست جمهوری رو برطرف بگو، نمیخوایم این نهاد رو، یا بگو نمیخوان، یا خودت قرعه کشی بکن آقا رئیس جمهور رو با قرعه انتخاب بکنی، این مشکلی نداره. بعد حالا این مسئله یک جنبه دیگه هم داره، این اوردن انتخابات ریاست جمهوری رو همزمان کردن با انتخابات شورای اسلامی.
بله، بله،
یعنی این از لحاظ حقوقی یعنی پایین آوردن مقام و وجهه ریاست جمهوری، یعنی همزمانی انتخابات در واقع ریاست جمهوری کاهش موقعیت رئیس جمهور در حد انتخابات شوراهای شهر، این خودش یک مسئله موزل دیگه ایه.
بله،
چرا آقای دکتر؟
برای اینکه ببینید انتخابات بسته به اهمیت انتخابات، زمان انتخابات هم در واقع زمان بندی انتخابات هم تفاوت میکنه، یعنی یک نهادی رو که شما یک وظیفه مهم بهش میدی، یک اهمیت خاصی براش قائلی، انتخاباتش رو با یک نهادی که اهمیت چندانی نداره همزمان نمی کنن. حالا اگر همزمان شد بر اثر در واقع روند معمولی، اون مسئله دیگه است. این در قانون اومده گفته همیشه از این به بعد انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر و روستا یکی باید باشه، و به این وسیله علاوه بر کاهش در واقع اهمیت ریاست جمهوری، یک کار غیر قانونی دیگه هم کردن. این کار غیر قانونی چیه؟ اومدن گفتن که رئیس جمهور اگر فوت بکنه یا عزل بشه یا غیبت بکنه یا بیمار بشه و به هر حال اگر نتونه در واقع ادامه فعالیت بده، ما بیایم در واقع معاون اول رئیس جمهور رو بکنیم رئیس جمهور. حال اینجا شو قانون اساسی هم معین کرده، یعنی قانون اساسی اگر اشتباه نکنم توی اصل 114 هستش، نه اصل 114 نیست باشه، این اصل 131 قانون اساسیه. اصل 131 قانون اساسی معین میکنه که چه اتفاق در صورتی که مثلا رئیس جمهور مشکلی برای ادامه کارش باشه، معاون اول رئیس جمهور بیاد و مسئولیت اون رو به عهده بگیره و انتخاباتی رو سازماندهی بکنن در عرض 50 روز. این قانون اساسی اصل 131 میگه. حالا آقایون اومدن توی لایحه بردن که ها نه، اگر رئیس جمهور نتونست اینو ببره، یعنی نتونست ادامه کار بده، معاون اولش بیاد، اگر مدت باقی مونده کمتر از یک سال بود، این معاون اول همون مثلا فرض کنید 11 ماه رو رئیس جمهور بشه. خب یعنی چه؟ یعنی شما دارید زیر اصل 131 دیگه. اگر نه 131 میگه اگر رئیس جمهور نتونست فعالیت خودش رو به عنوان رئیس جمهوری ادامه بده، بایستی حد اکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. این خب فارسی عربی خب نیست، چیزی که نگفتیم. این به جایی که بگه حد اکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور، بگه نه ها صبر کن، این اومده تغییر داده قانون اساسی، لایحه قانون عادی اومده قانون اساسی به اون مهمی رو تغییر داده، میگه نه اگر مثلا 11 ماه از مدت ریاست جمهوری باقی مونده و مثلا رئیس جمهور مرد، ما انتخابات نمی کنیم، همون معاون اول بیاد 11 ماه رو رئیس جمهور بشه. خب این مخالف قانون اساسی، قانون اساسی خب میگه 50 روزه باید رئیس جمهور انتخابات بشه، یعنی دوره 4 ساله رئیس جمهور، یعنی در واقع برخلاف اصل 31 میره. و یک نکته دیگه هم که هست اینه که اگر حالا رئیس جمهور مدتی که باقی مونده بیش از یک سال بود، چه باید بکنی؟ این میگه بیاید 50 روز انتخابات بکنی، بعد این رئیس جمهوری رو که منتخب شد برای مدتی که باقی مونده انتخاب بکنی، یعنی مثلا 2 سال و نیم.
بله.
اگر 2 سال و نیم انتخاب بشه، مگر نه قانون اساسی اصل 114 میگه رئیس جمهور 4 ساله؟ مگه میشه رئیس جمهور دوست؟ خب تمام این در واقع آشوشل قلمکار به خاطر اینه که توی اون اصلی که اینا گفتن شورای انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات شورای شهر و روستا همزمان بشه، مشکلی توی اون ایجاد نشه.
بله.
نمیخواد مشکلی توی اون ایجاد نشه، خود قانون رو اومده وقت داده به این فرضی که در نظر داشته، یعنی اینا همزمان انتخابات بشه، به خاطر این همزمانی زیر قانون اساسی رو هم زده.
خیلی سپاسگزار جناب انصاری. اگر اجازه بفرمایید دنباله این گفتگو رو به جلسه بعد بگذاریم، چون این لایحه نظام جامعه انتخابات همونطور که اشاره فرمودید احتیاج به توضیحات بیشتری داره تا بتونیم به طور مشروع این توضیحات رو در اختیار شنوندگان عزیز بگذاریم.
در خدمت شما خواهش.
و همینطور اگر اجازه بدیم بحث در مورد شورای تشخیص مصلحت و تناقضات دیگری که احتمالاً در قانون اساسی تجدید نظر شده وجود دارد، در این زمینه هم در خدمتتون باشیم و برای شنوندگان ما توضیح بدیم.
بسیار
خیلی سپاسگزار جناب انصاری. بر اینکه در این گفتگو شرکت کردید. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
خیلی ممنون. خدا حافظ همتون.
خیلی سپاسگزارم جناب انصاری. تا گفتگو آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مرتضی انصاری، دکترای حقوق عمومی و استاد دانشگاه در فرانسه، در رابطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه مربوط به مجلس خبرگان و نقش و وظایف اون و نیز راجع به لایحه جدید جامعه انتخابات توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنبال برنامه‌ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.